بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مسعود ملک نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. گفتگوهای هیئت نمایندگی ایران با اتحادیه اروپا در برلین آغاز شد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست هیئت گفتگو کننده در برنامه اتمی ایران روز چهارشنبه در برلین با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره پیشنهاد گروه 5 به علاوه گفتگو کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان میگوید هدف گفتگوها تلاش به منظور یافتن راه حل سیاسی برای بحران هسته‌ای ایران است. رئیس جمهوری اسلامی میگوید ایران با درخواست غرب دایر بر توقف غنی‌سازی اورانیوم حتی برای یک روز موافقت نکرده است. رئیس جمهوری یمن برای یک دوره 7 ساله دیگر سوگند یاد کرد. علی عبدالله صالح که از 28 سال پیش در مقام رئیس جمهوری یمن انجام وظیفه کرده است، در انتخابات هفته پیش ریاست جمهوری برنده اعلام شد. علی عبدالله صالح در مراسم سوگند در روز چهارشنبه تعهد کرد روند دموکراسی را پیش ببرد، وحدت ملی را حفظ کند، مراقب ثبات و امنیت یمن باشد، با فقر بجنگد و برای بیکاران شغل ایجاد کند. 3 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. روز چهارشنبه به وقت نیمروز سربازان آمریکایی در غرب بغداد مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند و 3 تن از آنان کشته شدند. پیشتر ارتش آمریکا از مرگ 2 تفنگدار خبر داده بود. و نخست وزیر جدید ژاپن به زودی با جورج بوش دیدار می‌کند. دفتر نخست وزیری ژاپن روز چهارشنبه اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی به شینزو آبه تبریک گفته و دو رهبر بر تقویت روابط توکیو و واشنگتن تاکید کردند.
با تشکر از همکارم مسعود ملک و نگاهی داریم با آنچه در مجله امشب خواهید شنید. بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا برای توقف آزار اقلیت‌ها در ایران. نگرانی بزرگ آمریکا از نسل کشی در دارفور در اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا. گفتگویی داریم با علی 2000 واکسی مبتکر تهرانی. امروز در تاریخ و گزارش های دیگر. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به سوالی که روز قبل با استناد به گزارش 25 سپتامبر سازمان عفو بین الملل در رابطه با سرکوب اقلیت قومی آذربایجانی و فعالان سیاسی در ایران انجام شده بود، بیانیه ای صادر کرده است. در این بیانیه از دولت ایران خواسته شده کسانی را که به دلیل درخواست حقوق انسانیشان زندانی شدند آزاد کند. علی سجادی و متن بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا با هم می‌شنویم.
ما معتقدیم که اذیت آذربایجانی‌ها توسط رژیم ایران بخشی از آزارهایی است که شامل به خصوص آن دسته از اقلیت‌ها می‌شود که مایلند از حقوق خود برخوردار شوند. آذربایجانی‌ها در جریان تظاهرات خرداد ماه گذشته کتک خوردند، آزار دیدند و دستگیر شدند. رژیم ایران زبان ترکی را در مدارس ممنوع کرده و فعالان آذربایجانی را آزار می‌دهد و آنها را به دلیل تقاضای حقوق فرهنگی و زبانیشان زندانی می‌کند. ما عمیقاً نگران ادامه سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران هستیم، از جمله آذربایجانی‌ها، کردها، بهائی‌ها، عرب‌ها و دیگران. سرکوب رژیم شامل اقلیت‌های مذهبی و دینی، دانش آموزان، زنان، سندیکاهای کارگری، روزنامه‌نگاران و استادان دانشگاه می‌شود. ما به طور مداوم از دولت ایران خواسته‌ایم به حقوق همه ایرانیان احترام بگذارد و کسانی را که به دلیل پافشاری بر حقوق انسانی و آزادی عقیده و بیان زندانی کرده، آزاد کند.
علی سجادی نگاهی داشت به بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد سرکوب اقلیت‌ها و فعالان سیاسی در ایران. علی اکبر موسوی خوئینی فعال جنبش مدنی میگوید در بند 209 زندان اطلاعات در اوین او را شکنجه می کنند و زیر فشار گذاشتند تا توبه نامه بنویسد. دبیر سازمان دانش آموختگان ایران که از 22 خرداد در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می‌برد، در چند ساعتی که برای شرکت در مراسم 40 پدرش به مرخصی رفته بود، به نزدیکانش گفته است او را در سلول انفرادی نگاه می‌دارند و شکنجه می‌دهند. نازی عظیما در گفتگو با محمد هاشمی، دبیر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، نظر وی را در این باره جویا می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رویتر، محمد شریف از وکیلان علی اکبر موسوی خوئینی به خبرگزاری رویتر گفته است که از زمان بازداشت موکلش که بیش از 100 روز از آن می‌گذرد، او را ندیده است. روز 22 خرداد آقای موسوی خوئینی که در حمایت از اعتراض زنان ایران به تبعیض در قوانین ایران در تجمع آنان شرکت کرده بود، بازداشت شد. به گفته آقای شریف، اکبر موسوی خوئینی هنگامی که برای شرکت در مراسم 40 روز درگذشت پدرش به محل برگزاری مراسم آمده بود، خطاب به حاضران از تحمل شکنجه و فشار و زندان انفرادی سخن گفت. محمد هاشمی از اعضای ادوار دانش آموختگان ایران که در این مراسم حضور داشته است، به رادیو فردا میگوید که آقای موسوی خوئینی در محاصره ماموران امنیتی آشکار و پنهان به مراسم آورده شده بود.
محافظانی از جمع امنیتی، یعنی مثلا محافظین غیر مشخصان محسوس در اطراف محل برگزاری مراسم بودند، ولی با 4-5 تا محافظی که کاملا مشخص بود در اطراف ایشون حاضر بودند، به محل برگزاری مراسم آوردند و در طول برگزاری مراسم چند دقیقه‌ای که ایشون حاضر بود هم اطرافشون حاضر بودند و ایستاده بودند و اجازه ارتباط و مکالمه طولانی مدت رو بین آیمان و سایری کسانی که برای ابراز همدردی با ایشون اومدن اجازه نمیدادند.
عضو ادوار تحکیم وحدت میگوید برخورد خشن محافظان با خانواده و مهمانان آقای موسوی سبب برافروختگی او شد و او را به تشریح وضعیتش در زندان واداشت.
در مدت برگزاری مراسم اجازه ملاقات و صحبت کردن آیمان و سایری با خانواده‌شون نداشت و دوستانی هم که برای ابراز تسلیت بهشون میومدند اجازه صحبت‌های فیلمنامه‌ها رو نمی‌دادند. آیه موسوی برخوردی که با مهمانانشون میشد خیلی برآشفته شدند و در بین جمعیتی که اونجا حاضر بود و در فضای عمومی بود و مردم عادی هم حضور داشتند، اعلام کردند که در زندان تحت فشار روانی و جسمی بسیار سنگین قرار دارند، در سلول انفرادی نگهداری میشن و در طول مدت بازداشتشون دستبند و پابند هست، فشار جسمی بهشون وارد میشه. تحت فشار جسمی و برخوردهای خشنی که باهاشون میشه، ظاهرا در ترتیب برخوردها سرشون شکسته شکافته بود و روی بدنشون، روی گردن ایشون هم آثار جراحت، آثار کبودی و آسیب دیدگی کاملا مشخص بود.
ماموران چه عکس العملی داشتن؟
بعد از این اتفاقات به شدت باشون برخورد شد و اجبار و بازور ایشون رو سوار ماشین کردن و بردن. فضا کاملا امنیتی بود، نیروهای نظامی و انتظامی، نیروهای امنیتی کاملا دست مخصوص حضور داشتن. بعد از این اتفاقات کاملا فضا پرتنش و آشفته بود و تا چند ساعت هم فضا ادامه داشت، ولی خب انقدر فضا سنگین بود که خیلی بیشتر از این اتفاق نمی‌تونست افتاد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه دیروز خود از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواست فوراً دستور آزادی بی قید و شرط علی اکبر موسوی خوئینی را صادر کند. آقای موسوی در مراسم 40 درگذشت پدرش گفته است این فشارها برای آن است که او را به نوشتن توبه نامه وادار کنند. محمد هاشمی:
گفتنشون پیش در سلول انفرادی هستند و به شدت هم تحت فشارشون رو گذاشتن که بتونن ابراز ندامت بکنه، توبه نامه بنویسه و با این شرط گفتن که ایشون رو آزاد میکنن.
ایشون نگفتن که ازشون خواستن توبه نامه خطاب به چه کسی باشه؟
گفتن که خطاب به آقای خامنه‌ای نوشته بشه تا ایشون رو آزاد بکنن. این چیزی که ایشون در بین جمعیت گفته.
موسوی خوئینی، نماینده اصلاح طلب ایران در مجلس ششم، در زمان نمایندگی خود بارها مقامات قضایی و امنیتی را به خاطر نقض حقوق بشر و شرایط نامناسب زندانها مورد انتقاد قرار داده بود. شورای نگهبان صلاحیت او را برای انتخابات مجلس هفتم رد کرد، اما آقای موسوی به تلاش‌های خود برای بهبود حقوق بشر ادامه می‌داد. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید او اکنون در یکی از همان زندان‌هایی است که برای رسیدگی علنی به وضعشان تلاش میکرد و همان دستگاه امنیتی که او میکوشید پاسخگویش کند، او را تحت شکنجه و انتقام جویی قرار داده است. این در حالی است که سهراب سلیمانی، مدیر زندانهای استان تهران، روز جمعه گذشته به خبرگزاری ایسنا گفت موسوی خوئینی مشکلی ندارد و حال عمومی او بسیار خوب است.
گفتگو و گزارش نازی عظیما را میشنیدید با محمد هاشمی، دبیر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت. هانس بلیکس، رئیس پیشین بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد، میگوید برای دست یافتن به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای ایران باید به این کشور تضمین‌های امنیتی داده شود. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
هانس بلیکس که از منتقدان عمده ارزیابی اطلاعاتی ایالات متحده و بریتانیا از توانایی‌های هسته‌ای عراق در تولید جنگ‌افزارهای کشتار جمعی به شمار می‌رود، در مقابل یک کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده که در حال بررسی وضعیت جاری تلاش‌های بین‌المللی برای منع گسترش و تولید سلاح‌های هسته‌ای است، به قانونگذاران آمریکایی گفت امیدوار است اشتباهی که در مورد عراق رخ داد درباره ایران تکرار نشود. آقای بلیکس گفت
One of the lessons of the intelligence and Iraq affair is that one should take international verification and inspection more seriously.
یکی از درس‌های اطلاعاتی که از عراق باید آموخته شود این است که بازرسی‌ها و تحقیقات بین‌المللی باید جدی گرفته شود. من فکر می‌کنم گرایشی وجود داشت که نتیجه تحقیقات یک سازمان بین المللی نادیده گرفته شود و به طور خودکار به اطلاعات خیلی بیشتر اعتماد شود.
هانس بلیکس با نام بردن از ایران و کره شمالی به عنوان دو نمونه حاد رویارویی با جامعه بین المللی گفت به اعتقاد او معلوم نیست ایران قصد تولید بمب اتمی داشته باشد. آقای بلیکس گفت با اینکه در مذاکرات شش جانبه با کره شمالی تضمین‌های امنیتی گنجانده شده، اما در تلاش‌های حل بحران هسته‌ای ایران جای تضمین‌های امنیتی ایالات متحده خالی است.
در مورد ایران به تفکر مشابهی نیاز است و آنچه از گفتگوها و پیشنهادها برمی آید این است که هیچگاه صحبتی از تضمین‌های امنیتی و برقراری روابط دیپلماتیک به میان نیامده است.
هانس بلیکس به کمیته مجلس نمایندگان آمریکا گفت به اعتقاد او کشورهای اروپایی تا حدی بر این باورند که ایران به دنبال تولید سلاح اتمی است. در واکنش به این اظهار عقیده هانس بلیکس، کریستوفر شیز، سناتور آمریکایی عضو کمیته بررسی وضعیت جاری تلاش‌های بین‌المللی برای منع گسترش و تولید سلاح‌های هسته‌ای گفت با این حال ما شاهد بیمیلی کشورهای اروپایی به اعمال تحریم ها علیه ایران هستیم. هانس بلیکس در پاسخ گفت به اعتقاد او تحریم های اقتصادی علیه ایران غیر مفید خواهد بود.
I share their view. I think that the threat of sanctions is counterproductive vis-à-vis Iran now. I think that they...
من هم همین عقیده را دارم. به نظر من تهدید به اعمال تحریم علیه ایران در حال حاضر می تواند نتیجه عکس داشته باشد. عقیده من تحریم ها بیشتر باعث می شود ایران محکمتر بایستد و احساس کند مورد بی‌عدالتی قرار گرفته است.
هانس بلیکس، رئیس پیشین بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد می گوید در اینکه ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد تردیدی نیست، اما چطور باید به این هدف رسید؟ آقای بلیکس معتقد است هر گزینه‌ای که باعث تشدید تنش بشود، چه تحریم و چه اقدام نظامی، باید پس از آن که تلاش‌های دیپلماتیک با تهران به بن‌بست احتمالی رسید مورد مطالعه قرار بگیرد.
رئیس پیشین بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد معتقد است برای دست یافتن به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای ایران باید به این کشور تضمین‌های امنیتی داده شود. گزارش مسعود ملک را می‌شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
کاندلیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت اگر مقام‌های دولت سودان همچنان به مانع تراشی در برابر تلاش‌ها به منظور اقدام‌های صلح‌جویانه در دارفور ادامه دهند، مسئول شناخته خواهند شد و باید منتظر پیامدهای اقدام خود باشند. کاندلیزا رایس گفت رابطه دولت خارتوم با ایالات متحده و جامعه بین‌المللی به نحوه برخورد دولت سودان با بحران دارفور بستگی دارد. دولت سودان تا کنون با حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در دارفور به شدت مخالفت کرده است. به گزارشی در این زمینه از لیلی صدر توجه بفرمایید.
مقام های وزارت امور خارجه آمریکا سخنرانی روز چهارشنبه کاندلیزا رایس را پیام مهمی به دولت سودان ارزیابی می کنند. این شدیدترین لحن است که تا کنون دولت آمریکا در قبال سودان به کار برده است. خانم رایس خواهان اعمال آتش‌بس فوری در دارفور و پایان عملیات نظامی دولت در این منطقه شد. وزیر امور خارجه آمریکا از دولت سودان خواست فوراً و بدون هیچ پیش شرطی با پیشنهاد سازمان ملل متحد مبنی بر عملیات پشتیبانی در دارفور موافقت کند. در قطعنامه‌ای که در پایان ماه اوت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد سودان صادر شد نیز از خارتوم خواسته شده که با حضور نیروهای حافظ صلح سازمان در دارفور موافقت کند. خانم رایس گفت دولت سودان در برابر یک تصمیم گیری شفاف با پیامدهای روشن قرار دارد، انتخاب میان تعامل و مقابله. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید اگر خارتوم تصمیم به همکاری بگیرد و از حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در دارفور استقبال کند، از پشتیبانی دولت آمریکا برخوردار خواهد شد. اما مخالفت با حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد موجب انزوای سودان در جهان می شود.
If the Sudanese government chooses confrontation, if it continues waging war against its own citizens, challenging the African Union.
اگر دولت سودان مقابله را انتخاب کند، اگر به جنگ با شهروندان خود، به چالش طلبیدن اتحادیه آفریقا، مانع تراشی در برابر تلاش‌های نیروهای حافظ صلح و تهدید جامعه بین‌المللی ادامه دهد، در آن صورت دولت خارتوم مسئول شناخته خواهد شد و باید به تنهایی با پیامدهای تصمیم خود مواجه شود. جامعه بین‌المللی باید به طور شفاف به رهبران سودان بگوید که این انتخابی است که آنها با آن مواجهند.
The international community must make clear to the leaders of Sudan that this is the choice that they face.
تعداد نیروهای پیشنهادی حافظ صلح سازمان ملل متحد در دارفور 3 برابر 7000 نیروی اتحادیه آفریقا خواهد بود که در حال حاضر در دارفور به خدمت مشغولند. کاندلیزا رایس در سخنان روز چهارشنبه گفت مهلت وقت کشی و تصمیم گیری در مورد حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در دارفور به سر آمده و اکنون زمان عمل است. وزیر امور خارجه آمریکا گفت مخالفت سودان قابل قبول نیست. خانم رایس اما در مورد عواقب احتمالی مخالفت دولت سودان با پیشنهاد سازمان ملل متحد صحبتی نکرد و گفت به رغم آنکه ایالات متحده خواهان روابط بهتری با سودان است، اما از هر وسیله‌ای برای اعزام سربازهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به دارفور استفاده خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده و متحدانش قصد تعرض به تمامیت ارضی سودان را ندارند، اما تمامیت ارضی تنها به معنای کنترل خاک یک سرزمین نیست، بلکه همچنین به معنای مسئولیت دولت در قبال شهروندان یک کشور و نیز مسئولیت دولت در قبال جامعه جهانی است.
لیلی صدر از نگرانی‌های آمریکا در مورد نسل‌کشی در دارفور سودان گزارش می‌داد. وزیر امور خارجه آمریکا از دولت سودان خواسته است فوراً و بدون پیش شرطی از عملیات پشتیبانی در دارفور حمایت کند. مدیر یک اپرا در آلمان می‌گوید به خاطر نگرانی از واکنش خشونت‌بار افرادگرایان اسلامی، اجرای روی صحنه برنامه یک اپرا اثر موزارت، آهنگساز بزرگ آلمانی را متوقف خواهد کرد. صدر اعظم آلمان با نکوهش این اقدام آن را خود سانسوری از روی ترس نامیده و میگوید دولت از آزادی رسانه‌ها پشتیبانی می‌کند. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در واکنش به اقدام مدیر یک اپرا در برلین تاکید کرد کسی حق ندارد دست به خود سانسوری بزند. صدر اعظم آلمان گفت:
Ich persönlich bin der Meinung, dass diese Absetzung ein Fehler ist. Ich glaube, dass Selbstzensur uns nicht weiterhilft gegenüber gewaltbereiten.
عقیده شخصی من این است که لغو برنامه اپرا یک اشتباه است. به نظر من خودسانسوری به بازداشتن تندروها و مردمی که به نام اسلام اعمال خشونت‌آمیز انجام می‌دهند از اعمال خشونت کمکی نمی‌کند و به همین سبب این حرکت بی‌معنی است که به جای گفتگو درباره یک مطلب تسلیم شویم. به نظر من باید از رسانه‌ها و مطبوعات آزاد حمایت کنیم.
و an dieser Stelle die Presse und Meinungsfreiheit aus meiner Sicht den Vorzug geben.
مدیر اپرا گفته است با توجه به نگرانی از واکنش اسلامگرایان در نظر دارد از به روی صحنه آوردن اپرای ایدومینه او اثر موزارت خودداری کند. در صحنه از اپرا سرهای بریده عیسی، بودا و محمد نشان داده می شود. صدر اعظم آلمان می گوید باید کاملا مواظب باشیم به خاطر حراس از واکنش افراطی ها هرچی بیشتر از اصول دور نشویم، تسلیم نشویم، چون خودسانسوری به خاطر ترس قابل تحمل نیست.
گزارش امیر آرمین را شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
علی 2000 نام جوان مبتکر ایرانی صاحب اولین واکسی تلفنی در تهران است. لطفاً با تاکسی تلفنی اشتباه نکنید. کسب او را یک جعبه واکس تشکیل می‌دهد که با ابتکار خود او بر سه چرخه‌ای سوار شده است. روی جعبه واکس علی 2000 شماره‌های تلفن و آدرس ایمیل او نوشته شده. اخیراً عکسی از او روی اینترنت منتشر شده که او را در ترافیک تهران و در لابلای ماشین ها نشان می دهد. برای آشنایی بیشتر با این جوان ایرانی و کسب و کار او، مسعود ملک گفتگویی با علی 2000 انجام داده که با هم می شنویم.
چند سالت هست؟
34 سال، متولد 1951، 1972.
آها، کجا به دنیا آمدی؟
من شهر ری.
ازدواج کردی یا مجردی؟
من مجردم، هنوز شانس نیاوردم ازدواج کنم. دوست دارم بیام ایشالله اروپایی بگیرم.
خانواده چی؟ خواهر برادر؟
دارم.
چند تا خواهر برادر هستی؟
3 تا 5 تا.
3 تا خواهر 5 تا برادر؟
بله.
اونها چی میکنن؟
اونها هستن مهندس هستن، عکاس هستن و چپاش هستن. این خودم مدیر شرکت هستن.
به من بگو این کسب و کاری که داری،
بله،
درآمدش طوری هست که بتونی زندگی تو بگذرونی؟
آره، حالا کاری که میخوای بکنی تو ایران کار همه کسب شده. من شکر میکنم، ناشکری نمیکنم. من که تنم سالم کار میکنم، خدا رو شکر میکنم.
میتونی یه تصویری بدی از کاری که میکنی؟ چقدر قیمتشه؟ چقدر پول میگیری؟
واکسی 500 تومن میزنم، واکسی خارجی مصرف کنم، واکسی ایرانی بود نفیده. بعد کفش واکسی خارجی هم که میزنم، بعد تو بند کفش مشتری هم یه خورو اتکلم میزنم که اون یه کمی بو هم بره، اون بو هم طرف احساس نکنه. یا رو پاچه پایینه به شهرلار خود مشتری بیا اتکلم میزنم که دارو بیشتر حال کنه. این روش های منه.
مشتریات بیشتر مرد هستن یا زن هستن؟
همه جور هستن، زن، مرد، بیشتر از وکیل و دکتر و مهندس و رشته بالا. اونم تو این کافی شاپ های معروف که میرم، یه کافی شاپی هست توی خیابان جم به اسم کافی شاپ لینت، معروفه. خیلی کافی شاپ با کلاسیه، همیشه هم شلوغه.
تحصیلات چی؟ کجا درس خوندی؟
تحصیلات من 6 کلاسه، سواد اونچنان نداشتم. تو شغلم مردم و اینه که آشنا شدم، هم کامپیوتر و هم اینترنت و خیلی چیزا رو یاد گرفتم. واکسای خارجی و با خیلی چیزایی هم که میگیرم میخوام بیشتر راجعش بدونم، کفش مشتری آسیب نبینه، میرم میدم ترجمه میکنن، اطلاعاتش یاد میگیرم که این واکس چجوری باید بزنم که کفش مشتری آسیب نزنه.
از شگردای کارت مثل همون اتکلون که میگی میزنی به بند کفش و اینها، بله، چیزای دیگه‌ای که فکر میکنی تو انجام میدی بقیه انجام نمیدن چی هست؟
من یه ساعت که کار میکنم، من هر روز کروات میزنم، لباس شیک میکنم، توی جوابش هم یه امپیتری پلیر دارم، یا یه موقعی روزنامه‌ای روزه میگیرم میدم به مشتری که میخواد واکس بزنه، میدم بهش روزنامه رو بخونه، سرش گرم میشه تا کفشش آماده شه، یا امپیتری پلیر میدم بهش میگم موزیک گوش کن تا کفشت آماده شه، که یارو فصلش سر نره طرف.
به طور متوسط روزانه چند تا مشتری داری؟
حدود 7-8 تومن دیرم یا ده میاد، یه موقعی 15 تومن، یه موقعی کمتر، یه موقعی 20 تومن. خیلی مشتری هم که هستن خوشش میاد که روش کارم قشنگه، واکس میزنم شاید 500 یا 1000 میدن، یه موقعی 2 تومن، یه موقعی 1000 تومن، میگن آقا اینا دست خوش بدینم، بلا خوش آمده، قشنگ واکس دادی، تشویق میکنم به اون طریقه.
زمستون که هوا سرد میشه و برف و بارون و اینها میشه، نمیتونی با چرخت بیای بیرون چی؟
یه خود کارم که ساده زمستونم معمولا برم پشتنه فیلم ها کار میکنم. جدیدن تو کار مهران مدیری میخوام برم کار کنم، کار جدید تند بخواه بسازه، منم احتمال برم برم پشتنه فیلم کار کنم. شما فیلم آتش بس رو دیدید اونجا؟
من ندیدم. نه
شنیدی فیلمشو؟
نشنیدم.
تو ایران پرفروش بوده. من توی یه نقش داشتم کمدی، نقشش رو خانم تحمینه میلانی داده بود به من. خانم هست مهناز افشار، تو ایران شباهت به گوگوش داره، اون افشه شده. تو این فیلم حالت کمدی داشتش، من ایشونو با فواغون می‌زدم، دل پاشو می‌افتاد تو فواغون، من بعدش می‌گفتم تو ماسه. نقشه من تو این فیلم بود.
اگه می‌خواید چیزی بگی، اگر صحبتی داری به هر حال بگو.
دوست داشتم دوستان همه واکسای ایران، همه واکسای جهان اینا واکسنگی قشنگی داشته باشن. یه شعرم میتونم واسهتون بگم.
بگو.
منم یه واکسی تنها و خسته کنار این کوچه آن کوچه نشسته، مشتری واسم نیومد دلم شکسته.
گفتگوی مسعود ملک رو میشنیدید با علی 2000، جوان مبتکر ایرانی که صاحب اولین واکسی تلفنی تهران است. و امروز پنج شنبه ششم مهر ماه 1385 خورشیدی برابر است با 28 سپتامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را میشنویم.
امروز در تاریخ،
۲۸ سپتامبر 1950،
در این روز کشور اندونزی 60 کشوری بود که با عضویت سازمان ملل متحد درآمد.
28 سپتامبر 1956،
در این روز خواننده جوان راک اند رول الویس پرسلی نخستین هنرمندی بود که 10 میلیون نسخه از صفحه او به فروش رسید.
28 سپتامبر 1958،
در این روز فرانسه دارای قانون اساسی نوینی شد.
28 سپتامبر 1961،
در این روز کشور سوریه از اتحاد جمهوری عربی که مصر در آن عضویت داشت خارج شد.
28 سپتامبر 1965،
در این روز یک آتش‌فشان در فیلیپین طغیان کرد و موجب کشتار بیش از 500 نفر شد.
28 سپتامبر 1970،
در این روز انور سادات پس از جمال عبدالناصر به ریاست جمهوری مصر انتخاب شد.
28 سپتامبر 1972،
در این روز دولت‌های ژاپن و چین کمونیست روابط دیپلماتیک برقرار کردند.
28 سپتامبر 1975،
در این روز به زنان در آمریکا اجازه داد شد وارد دانشگاه‌های نظامی شوند.
28 سپتامبر 1976،
در این روز محمد علی با شکست دادن کن نورتون در راند 15 قهرمان مشت‌زنی سنگین وزن جهان شد.
28 سپتامبر 1978،
در این روز نبرد بین نیروهای سوریه و لبنان در خاک لبنان آغاز شد.
28 سپتامبر 1984،
در این روز باب هوپ کمدین مشهور آمریکایی پس از 34 سال اجرای برنامه مرتب تلویزیونی در شبکه NBC به کار خود پایان داد.
28 سپتامبر 1987،
در این روز مهدی هاشمی از یاران آیت الله خمینی به جرم خیانت در تهران تیرباران شد.
28 سپتامبر 1989،
در این روز فردیناند مارکوس رهبر پیشین فیلیپین در تبعیدگاه خود در هاوایی در سن 72 سالگی درگذشت.
28 سپتامبر 1997،
و در این روز DVD برای ضبط و پخش صدا و تصویر به بازار عرضه شد.
شنوندگان عزیز، در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها تا این ساعت. گفتگوهای هیئت نمایندگی ایران با اتحادیه اروپا در برلین آغاز شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید ایران با درخواست غرب دایر بر توقف غنی‌سازی اورانیوم حتی برای یک روز هم موافقت نکرده است. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن برای یک دوره 7 ساله دیگر سوگند یاد کرد. 3 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. نخست وزیر جدید ژاپن به زودی با جورج بوش دیدار می‌کند. عقب نشینی کامل اسرائیل از لبنان به تأخیر می‌افتد. دولت گرجستان می‌گوید 4 جاسوس روسی را بازداشت کرده است. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی به قطر سفر کرد. وزیران انرژی کشورهای حوزه دریای سیاه درباره انتقال انرژی گفتگو می‌کنند. پزشکان فرانسوی 1 بیمار را در شرایط بی‌وزنی مورد عمل جراحی قرار دادند. نیروهای افغان 27 شورشی را از پای درآوردند. رئیس جمهوری قزاقستان در کاخ سفید با همتای آمریکایی دیدار می‌کند. مردان مسلح با حمله به 1 مسجد در بغداد 10 نفر را کشتند. آنگلا مرکر صدر اعظم آلمان در واکنش به اقدام مدیر 1 اپرا در برلین تاکید کرد کسی حق ندارد دست به خودسانسوری بزند. نیروهای آمریکایی در حمله روز 4 شنبه به شهر بعقوبه 8 نفر را کشتند. و حکومت خودگردان کردستان عراق تهدید به جدایی کرد. در نامه وزیر اول حکومت خودگردان کردستان عراق به حسین شهرستانی وزیر نفت دولت نوری مالکی آمده است، حکومت کردستان از اینکه دولت مرکزی بخواهد در زمینه منابع نفتی کردستان عراق تصمیم بگیرد ناخشنود است. شنوندگان عزیز، این بود مجله نیمه شب رادیو فردا. بخش بعدی خبرها را ساعت 1 بامداد خواهید شنید.